بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد، بررسی نسبت علم و تکنولوژی با ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های دینی بود، چون فرق گذاشته شده بود بین این دو مقوله به این صورت که علم نسبت به ارزش‌های فرهنگی و دینی لا به شرط است و مستقل از اونهاست. در واقع نباید بگیم لا به شرط، باید بگوییم مستقل از اونهاست و متأثر از اونها نیست. به عبارتی به شرط لا باید گفت، یعنی تحت تأثیر ارزش‌های فرهنگی و دینی قرار نمی‌گیرد. اما تکنولوژی این گونه است که لا به شرط است، یعنی می تواند، ممکن است متأثر از ارزش‌های فرهنگی و دینی باشد، یعنی هم می تواند دینی و هم غیر دینی باشد. این را بررسی کردیم، عرض کردیم که برای اینکه بشود در این باره داوری درستی کرد، باید ببینیم که نقش فاعلی انسان در مورد علم و تکنولوژی چیست و نقش فاعلی الهی کدام است. برای اینکه ما در جهان بینی توحیدی این باور را داریم که همه اونچه که واقعیت دارد، یعنی هر امری که واقعی است و بهره ای از واقعیت دارد، تکوینن مستند به اراده تکوینی الهی است. اما اونجاهایی که واقعیت هایی در حوزه و در حیطه اراده و اختیار انسان قرار داشته باشد، انسان هم در پیدایش اونها نقش فاعلی دارد، که البته این نقش او در طول فاعلیت الهی قرار میگیره، ولی به هر حال در این حیطه و در این حوزه مؤثره و فاعلیت داره. حالا باید ببینیم در مورد علم اونچه که مربوط به اراده الهی چیست، یعنی صنع الهی، فعل الهی، و اونچه که مربوط به انسان است کدام است، که صنع انسان و مولود اراده تکوینی انسان باشه. نتیجه بحثمون این شد که در مورد علم از نظر هویت و واقعیت یا به تعبیر حقیقت علم، که البته بحث ما در علم حصولی است، مستنظری دارم، ما بحث علم حضوری نداریم فعلا، چون که علوم تجربی اهم از علوم انسانی و علوم طبیعی، اینا که بگیم علوم تجربه، اینها علوم حصولی هستند، گزاره های علمی هستند. این در واقع علم حصولی خب عبارت است از اونچه که در ذهن انسان هست، یعنی تصورات و تصدیقات ذهنی، که اینها اگر با واقع مطابق باشند، انطباق با اونچه که اینها ازش حکایت می کنند یعنی واقعیت باشند، می شوند علم. که عرض کردیم که علم هویتش در علم حصولی همین انطباق است، یعنی مطابقت ذهن به اصطلاح با عین. و از اون طرف اگر نگاه بکنیم، یعنی از جانب عین به سوی ذهن اگر این را مقایسه کنیم، می شود انکشاف. یه چیزی شبیه اونچه که فرق می‌گذارن بین صدق و حق، که اینها اگر ما سخن را با محکیش بسنجیم بهش میگن قول صادق، و اگر اون محکی را بسنجیم با این قول میگوین حق، یعنی یک حقیقته، منتها به دو اعتبار دو وجه پیدا میکنه. پس خلاصه در علم حصولی اون چه که یسمى علمن، حقیقت علم، هویت علم، هو الانطباق و الانکشاف، ثمت لازمه این انطباق و این انکشاف هم حضوره، در واقع حضور معلوم عند العالم میشود که در تعریف علم هم گفتن. خب این مطلب همونطوری که توضیح داده شد فقط و فقط صنع الهی است، یعنی انسان در متن این واقعیت هیچ گونه نقشی فاعلی ندارد، و چون این صنع الهی و فقط فعل الهی است و هر چی که اینطور باشه، یعنی فقط و فقط فعل الهی باشد، قطعاً با اراده تشریعی الهی هم هماهنگه. یعنی اون جایی که یک واقعیتی محصول صرفاً محصول اراده تکوینی خداوند باشه، بلا شک با اراده تشریعی الهی هم هماهنگ خواهد بود، یعنی مرضی الهی است. بنابراین دیگه دینی است، در واقع این به شرط شیء است. علم را اگر از نظر هویتش همونطوری که بیان کردیم بسنجیم، اینجا دیگه لا به شرط یا به شرط لا نیست نسبت به دین، میشود دینی، زیرا که هم اراده تکوینی حق است و هم تشریعی الهی. این راجع به هویت علم. البته ما قبلا هم عرض کرده بودیم که علم را اگر از آن حیث که علم هست بنگریم، نسبت به دینی و غیر دینی مثلا یا لا به شرط یا به شرط لا هست. اون بحثی که اونجا کرده بودیم راجع به ماهیت علم بود، اینی که الان داریم صحبت میکنیم راجع به هویت علمه، یعنی هویت و کینونت و واقعیت علم به شرط شیئن هست، یعنی قطعا دینی است. اما حالا این ماهیتی دارد، بالاخره هر هویتی که ممکن الوجوده چیستی داره در کنار هستی. حالا علم ماهیتش چیست؟ ماهیتش بر حسب اون نظر مشهور فلاسفه عبارت است از کیف نفسانی، یعنی از مقوله از اعراض و از مقوله کیف است و از نوع کیف نفسانی است. خب اگر ماهیتش را، یعنی همینی که عرض کردیم که چیستیش است، یعنی کیفیت نفسانی است، اگر ماهیت علم را در نظر بگیریم، خب بله ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، نقایض یعنی نقیزها منتفی هستند، یعنی به شرط لا یا از نقایزه، یعنی آیا ماهیت علم دینی است؟ نه، به شرط لاست، یعنی این درش عقد نشده. آیا غیر دینی است؟ این هم نه. این دو تا به شرط لا داریم، هم نسبت به اون چه که دینی میگیم، ارزش‌های دینی، و هم ارزش‌های غیر دینی. پس اون با این منافات نداره، اون ارز ما سر جای خودش درسته، این هم درسته. یه وقت ماهیت علم را بحث میکنیم، اینجا نباستم بگیم سکولاره، یعنی گاهی تعبیر میکردیم سکولار اشتباهه. ماهیت علم را، چیستی علم را اگر در نظر بگیریم، اینجا باید بگوییم به شرط لا هست، نه لا به شرط. وقت میخوام بگیم سکولار هست، یعنی باید حالت لا به شرط داشته باشه، چون یک فرد سکولار یا یک ایده سکولاریستی نسبت به ارزش ها بی‌طرفه، میگه من کاری ندارم، برای من سیانه. مثلا میگن نظام سیاسی سکولار، این نظام سیاسی سکولار معنیش این است که حالا این دین، مردم دیندار باشن یا نباشن، برای من فرق نمیکنه، هر کدام میخوان باشن قواعد سیاسی مرا رعایت کنن، این که در امور خودشون دینی هن یا دینی نیستن، من اینا کاری ندارم، حساسیت ندارم. میشه لا به شرط، یجمع ما الف شرط. اما در ماهیت سخن از لا به شرط نیست، در ماهیت سخن از به شرط لا هست، منتها به شرط لا از چیه؟ به شرط لا از نقایض، یعنی آیا ماهیت مثلا انسان که حیوان ناطق است، اشارتی در این ماهیت در متن این چیستی و ماهیت ممکن بودن عکس شده؟ نه، ممکن نیست در متن ماهیت. آیا واجب بودن هست؟ نه، اونم نیست. ممتنع چطور؟ نمیست. یعنی این مواد ثلاث که گفته شاید امکان و امتناع و وجوب، اینها در این ماهیت این نیستن، این در ماهیتش نیستن. امکان لازمش، البته امکان با ماهیت ممکن ملازمه داره، اونم در متنش نیست، ذاتیش نیست، یعنی خارج از ذات. پس در متن ذات و ذاتیات هرچه که ذات و ذاتیات داره، که حالا اصطلاحا میگیم ماهیت، اینها همه منتفی هستن، یعنی اینها مأخوذ نیستن، یعنی به شرط لا هست. نه اینه که لا به شرط باشه، چون اگه لا به شرط باشه معنیش اینه که میتونه بیاد، یعنی راه برای این که در درون این ماهیت راه پیدا کنه هست، در حالی که اینجور نیز راه بسته است، نمیتوند اون چه که عرضیست، اون چیزی که عارض بر ذاته، بیاد در متن ذات قرار بگیره، اصلا ممکن نیست، این یعنی به شرط لازم. پس این مطلب هم تعارض نداره. من حیث الوجود به شرط شیء است و من حیث الماهیت به شرط لا است. ماهیتش نه دینی است نه غیر دینی، هیچ کدوم نیست، منتفی هست، ولی هویتش اینه که بله این دینیه. تعارض دیگه تناقض نیست، چون از دو حیثیت. این راجع به متن علم بود که عرض کردیم. من این نکته رو را جدیدن گفتم که مد نظرتون باشه، تعارض نداره. اگر یک جا بگوییم علم من حیث الماهیه دینی نیست، غیر دینی هم نیست، من حیث الهویه هر جا باشه، حالا عالمش هر که باشه، موضوع اون علم هر چه باشه، طبیعیات باشه، مسائل مربوط به اجتماع باشه، مسائل مثلا وحیانی باشه، هر چه بخواه باشه، علم از اون حیث که خود متن علم است، یعنی انطباق و انکشاف است، می شود دینی. اینا با هم دیگه تعارض ندارن. اما در مورد انسان، پس اینجا که انسان کاره ای نیست هیچ، انسان در مقوله علم، در کینونت و هویت علم کجا نقش داره؟ قبلش نقش داره، یعنی نقش فاعلی انسان در پیدایش علم، در نقش اعدادی و زمین سازه. خب فکر میکنه، قوای ادراکیشو به کار میگیره، اگر وسایلی لازم هست، کتابی لازم هست، تهیه میکنه، وسایل آزمایشگاه هست، تهیه میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، تلاشهای فیزیکی و روانی و فکری و همه اینا که انجام میده کار آدم، و اینها معده، اینا ادلی اعدادی، زمین ساز. خب هر جا اینا یه قاعده کلی باز داریم، قواعد کلی دیگه تستثنا ناپذیر. هر جا که انسان نقش دارد، انسان غیر معصوم رو داریم بحث میکنیم دیگه، بحث ما معصوم نیست، اون خارج از بحث. هر جا که انسان غیر معصوم نقش داشته باشه، یک فاعلیتی داشته باشه، اینجا امکان این که از نظر هدف انگیزه یا از نظر رفتار و کردار دینی باشد یا دینی نباشد وجود داره. این هم یه قانون کلی است. هر کجا که انسان نقش داشته باشه، یعنی یک امری از کانال اراده و اختیار انسان بخواد حاصل بشود، هر واقعیتی که اصولش از رهگذر اراده و اختیار انسان باشه، این قهرن میتواند دینی و غیر دینی باشه، انسان غیر معصوم، چون میتواند انگیزهش خوب باشه، مفید باشه، مشروع باشه، مقبول باشه، میتواند نباشه. رفتار او میتواند یک رفتار اخلاقی مطابق با ارزش‌های عقلی و شرعی باشه و نباشه. پس اگر کسی آمد گفت آقا ما علم را میخوایم دینی کنیم و مقصود او این باشد، یعنی نه اون متن حقیقت علم که گفتیم، بلکه این مبادی و مقدماتی که انسان درش نقش دارد، اینجا حرف درستی است، یعنی این میشود که دینی باشه، میشود که غیر دینی باشه، تحت تأثیر فرهنگ‌ها، ارزش‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین باید ما این در حقیقت حیطه‌ها را، این حوزه‌ها را از هم جدا کنیم که دچار مغالطه نشیم. همینجوری کلی که بگیم مشکل ساز میشه. اما اگر تفکیک کردیم، گفتیم اگر مراد مثلا کسی که میگوید نمیشود و نمیشود که حالا نمیشود هم به این معنی که اونا میگن نمیشود نه دینی کرد نه غیر دینی، ما گفتیم اصلا دینی هست، این نمیشودش از تحصیل حاصله، از این باب نمیشود، و الا نه اینکه حالا دینی هم نیستش، اونا میگن دینی هم نیست اصلا، ما میگیم هست. خب هر چیزی هم که هست که دیگه تحصیل حاصله، اگر متنش رو میگید خود هویتش رو میگید حرف درست است، اگر هم ماهیتش رو میگید که میگوید که اونم نیست و نمیشود اونم حرف درست است. اما اگر وقتی میگوید که علم تجربی یا علم انسانی مقصود این کارهایی است که عالمان قبل از تحقق این علم، این گزاره علمی مطابق با واقع شکل بگیره، خب البته اینجا هم میشود، قطعا اینا هم نفی نمیکنن، یعنی علی القاعده یه فرد واقع بین این مطلب را هم منکر نیست، منتها برمیگرده میگه آقای خارج از علمه. این بحث اینه که عالمان چگونند دیگه، شما چرا نسبت بدید که علم چطوری است؟ بگویید بله عالمان طبیعی دو گونند، عالمانی که ایده ها و اهدافشون و اخلاقشون مثلا دینی هست و نیست. اما دیگه اینا نگید علم مثلا زیست شناسی دینی اگه اینجوری باشه، حالا اون مؤاخذهشون سر جای خودشه که بگن شما دارید مابل عرض را مثلا به جای مابل ذات میگذاری، اون مطلب دیگری است. کس میگه آقا من مرادم اینه دیگه، نمیشه با کسی دعوا کرد بگه شما مرادتون وقتی میگید علم دینی بشه علم طبیعی، نمیخواید متن علم را تغییر بدید، میخواهید عالمان از دریچه دیگری بنگرند، همون مثلا فرمایشات از آیت الله جوادی. بالاخره این حرفیست دیگه، این حرف رو میشود زد، حالا ولو ما به عرض باشه. عقلا قبلا خیلی بحث کردیم، تکرار نکنیم، اون اوائل گفتیم که این ترکیب علم دینی اون مصححه که میخواهد این است که به لحاظ ادبی و عرفی درست باشه، یعنی یه چیز یک ترکیب غیر قابل قبولی، مثلا بگوییم که چغندر شاخدار مثلا ها، یعنی چغندر شاخدار دیگه اصلا معنی نداره، توجه فرمودید ولی کنن حاکی میگه علم دینی، میگیم یعنی چه علم دینی؟ یعنی علمی که عالمش اینجور باشه، میگه خب این قابل قبوله، این یه ظهورش. خب این راجع به علم بود که عرض کردیم، اما در مورد تکنولوژی عرض کردیم، تکنولوژی یک ماده دارد یک صورت. باز ببینیم صنع الهی و صنع انسان در ماده تکنولوژی، در صورت تکنولوژی چیست؟ با هم مقیاس میان جلو. در مورد علشاد خدمتون که بله، ماده تکنولوژی یعنی اون چیزی که این چیزی که ابزاری که از ساخته میشه، بالاخره اون ماده از حالا این ماده خاک همیشه خدمت مواد اولیه است، سنگ مثلا فرض کنید که خاک معدنیات هر چه هست، این که از زمین میشه ماده اولیه که دست نخورده است، میگن ماده خام. خب مواد اولیه تکنولوژی که از طبیعت گرفته میشود، از خاک و حالا گیاه و امثال اینها گرفته میشه، چوب مثلا میخواد میز درست بکنه چوب رو برمیداره، همیشهد که یا آهن میخواد درست کنه، خب البته آهن اولش به صورت آماده که نیست، مواد اولیهش بعد این را میاد پردازش میکنه میشه آهن، اون وقت از این آهن دوباره در درست میکنه، ماشین درست میکنه، یا پلاستیک مثلا، پلاستیک خودش که در متن طبیعت نیست، یه مواد اولیه هست، اینها را فراوری میکنن روش کار میکنن، یعنی میشود پلاستیک، یا پلاستیک میشود برای اینکه ازش کالاهایی را ابزارهایی را بسازن. مرا از اون مواد اولیه است. اون مواد اولیه خامی که در طبیعت موجود هست، خب معلومه که اینا انسان درش کاری نداره، کاری نیست، صنع ما نیست، اینا صنع الهیه. پس تکنولوژی من حیث المواد الاولیه مثل همون علم است که متنش گفتیم هویت علم چطوره؟ قطعا دینی هست، اینم دینیه دیگه، چون تکوینن و تشریعن مستند به خدای متعال، اراده تکوینی و تشریع الهی. میام سراغ مواد ثانویه. خب مواد ثانویه البته انسان در اشتخالت داره، یعنی مثل مثالی که عرض کردیم که حالا آهن را، اون مواد خام را، معدنی را تبدیل کرده است به آهن، و آهن میشه ماده‌ای برای ساختن در و پنجره و ماشین و چیزهای دیگری که در زندگی استفاده میشه. یا اشرح خدمتتون که مواد مثلا پلاستیکی باشه، هاکذا، در این مواد ثانویه انسان دخالت داره. اینجا نقش فاعلی انسان قابل بحث. هاکذا وقتی به متن تکنولوژی میرسیم، این از مواد گذشت، حالا یک ابزاری، یک کالایی، مثلا یک ماشینی، میکروفونی، کامپیوتری، ساعتی، یک چیزی ساخته شده، حالا اینم بررسی بکنیم، این چیزی که به نام تکنولوژی اسمش را یک ابزاری از ابزارهای ساخته بشری، مصنوع بشر، این مصنوعات بشری چجور میشه که این مصنوعات حاصل میشه؟ این مصنوعات یک طرح ذهنی دارد که مربوط به انسانه، یعنی انسان یک طرحی، یه الگوی ذهنش آمده که اگر ما این مواد را با هم اینطوری ترکیب بکنیم، وصل کنیم، اینها نتیجهش این میشه که این ساختمان یا این دستگاه ماشینی درست میشه. یعنی با طرح و نقشه این کار را انجام میده، یعنی کار بیرونی او که اینها را به هم وصل میکنه، پیچ و مهره میکنه، ترکیبشون میکنه، به هم ربطشون میده، قبلا یک در ذهنش یک طرحی داره از مثلا یک مثلا وجود، حالا اون اصطلاحی که در منطق خودم از قدیم مرحوم خواجه فرموده که هر چیزی یک وجود ذهنی داره، علمی، یک وجود لفظی، یک وجود کتبی، یک وجود عینی. خب اون وجود ذهنی و علمی و تصوری به هر حال مال انسانه دیگه، انسان فاعل اون نقشه هست. این شکلی و این صورتی که در خارج پدید آمده از کانال و از رهگذر ذهن انسان پدید آمده. خب البته اینجا انسان فاعل مستقل نیست دیگه، نرم میدانید مشخصه دیگه، ما این همه رو بلدیم که انسان اونجا استقبضات نیست، ولی خب بالاخره بلغیر فاعل دیگه، یعنی به اذن الله موجد این صور ذهنی است. این درش بحثی نیست، رضا میگن انسان، نفس انسان فاعل الهی است، یعنی اینجا ایجاد میکنه، اینجا معد نیست. در این که این صور ذهنی را پدید می آورد، البته به اذن الله به هر حال این نقش را داره، درست؟ حالا حالا دیگه این واقعش به این صورت گسترده مشکل می شود که ما حتی این فکر کردن، صورت سازی کردن، خلق صور ذهنیه، تصاویر ذهنیه، اینها را هم مستند به انسان ندانیم، او را موجد ندانیم، ولو بالغیر، که یعنی بگوییم که نفس ما فاعلیت الهی دارد، یعنی فاعلیت ایجادی نسبت به این پدیده های ذهنی، این پدیده های ذهنی که نفس اینها را به صلاح میگیم میسازه، یکی نقشی داره، البته به ذات نیست، بلغیره، ولی زمان بحث من عرف نفس عرف رب و اینا من جا مطمئن میشه دیگه. اگر نفس هیچ شباهتی با خدای متعال نداشته، یعنی مثل نمیگم ها، شباهت به معنی این که کار خداگونه میکنه اینطوری، اینی اخلق لکم برمیشهد که منابتین که هیئت تیر، این اخلق لکم منتین که هیئت تیر، این شکل رو میسازه دیگه. حالا به هر حال اگر اونجا قائل مت قائلیم که یک نقش فاعلی داره، فاعلش منتها بالغیر هست، نه بالذات، باذن الله، اگر داره اینجا حسن و قب درش هست. گفتیم هر چیزی که به انسان مستند باشه و اختیاری انسان باشه که میتونه این صور را طراحی بکنه، میتونه نکنه، اینجور نیست که مجبور باشه که. از اینها باز به لحاظ هدف، چه هدفی داره که این تصاویر ذهنیه را، این شکل را طراحی میکنه، هدفش چیست؟ ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. بعد نحوه این که این حالا دارد فکر میکنه، نحوه این فکر کردن و این کاری که از او داره صادر میشه، آیا مجاز و مشروع یا نه، میشه تصویر کرد که این کارش احیانا یک نحوه بکارگیری انرژی و توانی که دارد، مثلا بله جوری باشه که حالا که دارد اینجا طراحی میکنه، یه امر ضروری زمین بمانه، مثلا وقتی هم نامهنگام انجام میده، مثلا یه وقتی انجام میده که مثلا یه کار مباحی بکنه، یه کار مستحبی بکنه، یه کار ضروری مثل نمازش داره قضا میشه، یا فکر میکنه که ماشین درست کنه مثلا، عرض بکنم. یعنی میشود حتی برای این کار فکری انسان مشروع و نامشروع، دینی و غیر دینی را تصویر بکنه در یک وقتی با یک خصوصیاتی که مطلوب نیست، به هر حال مردوده. پس اینجا دینی و غیر دینی مطرحه، درسته؟ که بشه مقدمه. حالا وقتی که آمد اینها را به هم، این کار ذهنیش بود، کار به اصطلاح جوانهی. حالا بعد میاد کار جوارحی میکنه، یعنی اون نقشه ای که کشیده میخواد اینا پیاده کنه دیگه. مثلا این آجرها رو حالا خانه میخواد بسازه، اینا رو به هم وصل کنه، یا این اجزای اتومبیل را اینا رو کنار هم قرار بده، این دستگاه اینا رو طراحی کرده، ولی خب حالا باید کار یدی کنه دیگه، حالا یا مستقیما یا با دستگاه‌های حالا ماشینی. به هر حال وارد عرصه کار جوارحی میشود، یعنی کاری که جنبه بیرونی و فیزیکی داره، درسته؟ هنوزم قبل از تیدای،
یعنی مطلب قبل داره که هم طراحیش بر اساس علمه.
آره.
مرحله بعد ساختن بر اساس اون،
که بازم هنوز مقدماته،
خود ساختن دیگه
من هم نشده چیزی ها، فعلا ایشون در بازم معده، اینجا دیگه قطعا معده ها. در اون مرحله ای که کار ذهنی و جوانهی میکنه، طراحی میکنه، عرض کردیم اونجا به نظر میاد کارش کار اعدادی نیست، یعنی فعالیتش ایجادی است به اذن الله.
خب چرا اونجا خود واقعی هم داشته باشه؟ آشقی
از وجود ذهنی اصلا که در خارج از اون هنوز که مقدمه است برای اینکه میخواد درست کنه دیگه.
ممکن از قبل همون طبیعت مثلا همون طراحی شده باشه، این گلگو برداری از اون
طبیعت. خب اون در طبیعته، ایشون میخواد مصنوع بشری، یعنی بحث این است که حالا یه چیزی در حوزه مصنوعات بشری نیست، مسبوق به عدمه، حالا میخواد درست بشه دیگه، میخواد درست بکنه. پس در اون مرحله اول اگر گفتیم ایجادی یا گفتیم اعدادی، حالا فرق نمیکنه، اون دیگه مبناییه، هر چی گفتیم چه اعدادی بگوییم چه ایجادی، از این بحث در این بحث ما فرقی نداره که، یعنی از اینکه برچسب دینی و غیر دینی میشه بهش زد سیگان، حالا چه بگید ایجادی چه بود اعدادی، فرق نمیکنه، نقش داره. برای میرسیم از کردیم به حوزه کار فیزیکی، جوارحی که انجام میگیره. اینجا دیگه اعدادیست، اینجا در واقع کار او در پیدایش اون ترکیب این اعداد میکنه، درسته؟ اگر مثلا این آجرها را کنار هم بشینه، سیمان را هم بهش بزنه، گچم بزنه، ولی به هم نچسبه، یعنی خاصیت ها در درون این اشیاء طبیعی وجود نداشته باشه، این کاری نمیتونه بکنه.
اینجا
نقش انسان فاعلی نیست. اشکالا فاعلیه دیگه، فاعل اعدادیه منتها. اینجا به نظر میاد که فاعلیتش فاعل چیه؟ که اعدادیه. مگر اون حرکت دستش رو بگید دوباره. یه خورده اینا خیلی دقیق سخت آدم اینا هم جدا کنه. بله اون دستش رو حرکت میدهد. تحریک العضلات. این قوای بدنیه را حرکت میده که دستش حرکت میکنه دیگه، اونجا باید ایجادیه دیگه، داره اینو ایجاد میکنه. حالا اینا یه قدی دقیقه ها، یک کسی ممکنه بگن من هیچ کدوم اینا را ایجادی نمیدونم، همش اعدادیست. در بحث ما فرقی نداره، من تکرار میکنم، چه کسی مبناش این است که اینا ایجادیه، چه مبناش این است که اعدادیه، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون میشود که توصیف میتواند توصیف بشود به این که مطابق با ارزش‌های الهی هست نیست، پس میشود دینی باشه غیر دینی باشه، درسته؟ این تا اینجا مالک انسان، از اینجا به بعد دیگه از او خارجه، از دست او خارجه، خارجه از اراده و اختیار انسان. از اینجا به بعد وقتی که این دستگاه مثلا موتوری که حالا ساخته شده که این موتور کار میکنه، موتور یخچال مثلا داره کار میکنه، یا این ترموستات چی هست، این دستگاه های دیگری که داره کار میکنه، کار خودش رو دیگه از دسته خارجه. اینا مثل اون قضاییه که تا نبلعیده ایشون دخالت داره، اما به محض اینکه دیگه بلع کرد دیگه از دستش خارجه. اینا به هم وصل بشود یا نشود، اثری در خارج داشته باشد یا نداشته باشد، این هواپیما بعد از اینکه اینا رو به هم چسبون وصل کرد، چه مهره ها و همه اینا رو درست کرد، حالا این کار بکنه بره بالا یا نره بالا، دیگه دستی آقا نیست دیگه، خارجه. این معنیش چیه؟ معنیش این است که تکنولوژی اونجایی که یسما به اصطلاح به تکنولوژی اونجا دیگه از دست بشر خارجه. متن تکنولوژی مثل متن علمه، هیچ فرقی نمی کنه به لحاظ هویت ها، نگاه کنه به لحاظ هویت. این آقا بزرگوار تفکیک کرده بودن، گفتن تکنولوژی ها تأثیر پذیر است از عوامل فرهنگی و بومی و دینی و علم تأثیر پذیر نیست، استقلال دارد. بنده حالا عرضم این است که اگر موشکافی کنیم، هم در علم اونجایی که ما قبل علم است اونجا تأثیر پذیر، در تکنولوژی هم اونجایی که ما قبل تکنولوژیست ها، اونجا که هنوز تکنولوژی ما ماشین نداریم که، هواپیما نداریم که، کامپیوتر نداریم که، طرح ذهنیشو داریم یک، این قطعاتش هم داریم دو، تلاش داره میکنه که به هم وصل کنه سه، این هنوز که نشده که، جزء اخیر را که دیگه به هم وصل کرد دیگه از دست او خارج شد دیگه. اون وقت به این میگن آقا یک هواپیما، یک کامپیوتر، یک رادیو، یک تلویزیون، یک میز، یک هر شاید چنگال، یک قاشق، یک کاسه، یک لیوان، یک هرچه. دیگه من چه کاره هستم؟ هیچ. لذا اینجا باید گفت که این تفاوتی که اینجا گذاشته شده خلط شده است که متن هویت تکنولوژی با اون پیش زمینه هاش، اون علل اعدادی مقدمات، و اگر ما این مقدمات رو به میدان بیاوریم، علل اعدادیه و مقدمات و شرایط رو به میدان بیاریم، در علم هم هست، و اگر به میدان نیاوریم، به میان نیاوریم، مثل همان این متن و خاصیتی که دیگه این ترکیب داره، این وضع شده، این دیگه مال ما که نیست که. اگر نازی کند آنی فرو ریزن چه؟ قالب ها. یک لحظه اون خاصیت رو بگیره دیگه، من هرچم تلاش کنم چه فایده ای دار. پس متن تکنولوژی، اون چیزی که واقعا یک چیزی به نام یخچال در آمده که الان داره کار میکنه، این دیگه این کار کردن یخچال مال ما نیست، این مال خداست و اون آثاریست که خدای متعال در این اجزا و این مواد قرار داده است. پس هویت تکنولوژی عیناً مثل هویت علم، همون تو گفتیم انطباق و انکشاف دیگه به ما ربطی نداره، ما در مقدماتش دخالت داریم، اینجا هم آکزا هویتش ها به لحاظ هویت. خوب دقت کنید به عرضم. حالا چرا؟ خب خیلی خب، حالا همین که واقعی که ایجاد می شود، می خواهم بگیم صنع ما هست یا صنع خدا؟ ما در معداتش فقط نقش داریم، درسته؟ خب در اونجا هم در معداتش نقش داریم. نخواستیم من جمیع الجهات بگیم مثل همنا، نه، مصنوع انسان مصنوع خدا بله، ولی کن در این حیثی که ما داریم بحث می کنیم، اونجایی که این نبود شما می فهمید بله اونجا یک واقعیت رو میخوایم کشف کنیم، اینجا حالا چی میخوام بکنیم؟ اینجا میخوام جعل کنیم. من میگم این مجعول مال ما نیست، ما فقط تو مقدماتش نقش داریم. مجعول صنع الهی است لیس الا، و هر چه صنع الهی شد طبق اون ضابطه کلی، هر چه هم که صنع الهی. حالا اینجا دقت کنید یک نکته ای را بگم خیلی مهم هست، حالا از یه زاویه ما خودمون فرق ایجاد خواهیم کرد، این فرمایش ایشون قبول نداریم تا اینجا معلوم شد حرفشون درست نیست، ولی یک حیثیتی در تکنولوژی هست که این دیگه در علم حالا فعلا نیست، در اون انطباق و انکشافه، یه چیز دیگه است، و آن عبارت از این است که این مصنوعی که صنع ساخته شد، البته به اذن الله تکوینیه که گفتیم، این خاصیت ها به اذن الله تکوینیه است، درسته؟ این نکته مهم اینجاست که میخوام فرق بگذاریم ما، من حیث تکوین لا فرق بین تکنولوژی و بین علم به لحاظ کینونت، به لحاظ هویت، اما من حیث الاراده از تشریعیه بینشون فرق است. این دقیقه خیلی، از حیث اراده تشریعیه رضای الهی، در علم که انکشاف است و انطباق است، دیگه چیز بدی نیست که بگیم اراده تشریعی الهی هماهنگ نباشه، انطباق و انکشاف چیز بدی نیست، اما تکنولوژی ازا صنع خود این ساخته شدن ها، آیا این کارایش اثرش چجوری، مفید مضر یا دو کاره است، دو تا اثر داره، اینا متفاوت میشه. اگر تکنولوژی ساخته بشود نه بهره گیری بعدنا، خوب دقت کنید اینا خیلی خیلی به هم نزدیکه ها، ولی باید حواسمون باشه بن قاطی نکنیم. بله علم را هم وقتی کسی کشف کرد بعد چگونه به کار ببرد اون یه حرف دیگه نیستا، ولی اصلا تکنولوژی که الان ساخته میشه کاراییش منحصر است در این که هیچ بهره بدی ازش نمیشه گرفت. میشه یه فرض اینجوری کرد، یعنی چیزی ساختن اون سازنده ها یه چیزی درست کرده است که جز در کارهای خوب ازش نمیشه استفاده. این یه فرضه، یه فرضیه، 4-5 تا فرض در اینجا. یا تکنولوژی ساخته شده است که جز فایده، جز اثر زیانبار و غیر دینی نداره. اینم یه فرض. یه تکنولوژی رو جوری ساخته، مثلا آلات لهو هست که بعضیاش به درد هیچی نمیخوره جز مجالس لهو و لعب، بعضیاشون دو کار است. اینم یه فرض. اینا فروضی است که یعنی یمکنه که در عالم واقع تکنولوژی جوری ساخته شده باشه که هیچ اثر بدی اصلا نمیتونه ازش استفاده کرد. حالا شما فکر کنید باش مستفاده بکنید مثالی. آره یعنی اصلا جوری ساختن که امکان نداره که، مگر تغییرش بدن. اما خود اینا همجوری بخوای استفاده کنیم به درد فقط فرض کنید که مجالس و محافل مثلا مثبت میخوره اینجور ساخته شده باشه. دو عکس قضیه، جوری ساخته شده است که به درد کار خوب نمیخوره. اینم یه فرض. جوری ساخته شده است که دو منظوره، یعنی دو جوری میشه استفاده کرد، هر دو میشه استفاده کرد، بستگی به استفاده کننده داره. ولی حالا استفاده به لحاظ واقع خارجی استفاده های خوب بعد 50-50 یا استفاده های خوبش بیشتره یا استفاده های بدش بیشتره. اما مطلبی که فلاسفه در بحث شرور میگن ها، که میگن که یک موجود رو اگر ممکن الوجود رو فرض کنیم 5 تا صورت داره، خیر محض است، شر محض است، خیر غالب، شر غالب، متساویه. چطور اونجا اون 5 تا میگن؟ اینجا هم میشه همین رو ما فرض کنیم. خیر محض است یعنی فقط به درد کارهای خوب میخوره، شر محض است یعنی فقط به درد امور نامشروع و نامربوط میخوره، هر دوانه هست منتها 50-50 فرقی نمیکنه، نه یا شرش غالبه یعنی زیانش و مفسدش یا مصلحت و فایدهش بیشتره. این چند تا صورت را داره، درسته؟ این چند تا فرض میتونیم بکنیم دیگه. الان در متن خارج ها را هرچی هست بر میگردیم و میگیم اونی که در تاریخ تا حالا شده و الان هست بحث آخر است، ولی شدنیست. اگر هم در گذشته نشده باشه همین این فرض ها میشود بشود دیگه، اینا چیز محال که نیست که تکنولوژی رو اینجور بسازن اونجور بسازن اونجور اونجور. خب حالا ما داریم با قضیه شرطیه بحث میکنیم، اول حکم اینا رو بگیم به لحاظ دینی. اگر اون شق اول باشه که لا اثر له الا اثر خوب، هیچ کارایی و کاربردی غیر از این نداره، این که دیگه مسلمه خوبه، این دیگه خوبه،
مادی هست میتونه خیر محض
باشه. بله به عرض کردم به لحاظ
مادی هست،
نگاه کنید
مادی باشه نمیتونه خیر محض،
نه به لحاظ کارایی ها، نگاه کنید به لحاظ کارایی این فایدهش فقط و فقط خوبه، یعنی هر انسانی بیاد از خوب استفاده میکنه، یا استفاده نمیکنه یا اگر استفاده کنه استفادهش قطعا چیه؟ خوبه. این مشکلی نداره. استفاده
هم تو ممکنه
تضاداتی
پیش بیاد،
اون همه جا میشه باشه. الان سیب مگه استفاده خوب نداره؟ حالا شما مثلا میگن خربوزه رو مثلا با شیر نخور، مثلا
بیماری باشه که سیب برش
بد بشه، میدونم ممکنه که این برای در طبیعیات هم هست دیگه. نه محض به اون معنا که نمیگیم، که این که عالم داره تضاده، تشبیه کردم، یعنی گفتم که این به لحاظ کارکرد و کاربرد فایدهش اینجوری باشه که نمیشود این را در زمینه های بد استفاده کرد، بد به معنای اخلاقی. خب این قطعا اگر این چنین
تک بهتر میشه، خب یه تکنولوژی خوبیه دیگه، استفاده بعدی هم نداره.
آره و نشد. نه حالا ممکنه این را در جای بدن استفاده کنن.
نه جواب. نفت زیاده نفت میزنه مستقیه نه. نفت تکنولوژی خیلی از استفادهش حالا خوبیه. بدی نداره
دیگه. اون که گفتیم که هیچ. نه گفتم که نگاه کنید باز دوباره بر نگردید. اون متن تکنولوژی اصلا صنع خداست. اراده تکوینی الهیه اونجا یه چیزی رو شکل گرفته یه واقعیت. حالا میخوایم ببینیم که از نظر تشریعی خوب این کار بشود خوب است یا نشود خوب است. این امر تکوینی که پیشش دست ماست البته، یعنی اراده ما درش دخالت داره، ما ارادمون اعمال بکنیم تا اراده تکوینی خدا هم اعمال بشه یا نکنیم، این تکنولوژی ساخته بشود یا نشود، میگیم اینا به لحاظ آثارش باید ببینیم. اگر آثار این تکنولوژی جوری است که در زمینه‌های خوب استفاده میشه، خیر ازش صادر میشود و لیس الا اینجوری باشه که خیر ازش به دست میاد، این مفسده ندارد اصلا، همش مصلحت. اگر اینطوری باشه این قطعا خوب، یعنی اینجا از اون موردهایی است که تکنولوژی ما تکنولوژی دینی خواهد بود. هم باره مفسده ها، مفسده و مصلحت اینجوره دیگه، یه چیزی هست یا فقط مصلحت داره برای بشر یا مفسده داره. مصلحت و مفسده چرا خیر محض نیست؟ چه اشکال داره؟
از لحاظ هویت وجودی خیر محض نیست.
نه خیر چی یعنی خیر نیست یعنی چی؟ یعنی عدم باشه قاطیه؟ خب بله خیر محض فقط خداست، اون مادی و غیر مادی نداره که.
استفادهای خیر محض هم نداره.
چه اشکال داره؟ یعنی یک وسیله ایست که مفسده توش نیست، یعنی انسان را بد جهنمی نمی کنه ولو ضرر درد بکشه ها، اما درد کشیدن، معدش درد بیاد، گوشش درد بیاد، چشمش درد بیاد، اینا مفسده نیست، اینا ممکنه زیان باشه، زیان جزئی با چارچوب مفسده عرض می‌کنم. یعنی یک سنیست، یک مصنوعیست که اصلا مفسده نداره ولو یه خود مشقت داره، مشقت غیر از مفسده است. حضرت آدم علیه السلام از اون جایی که بود به خاطر تقرب به اون شجره چه شد؟ رانده شد، اما مفسده براش پیدا نکرد که مفسده براش داشته باشه، ضرر براش داشت، مشقت داشت، به زحمت افتاد، اما به زحمتی افتاد که بعد به اون عرض شاید که توبه کرد و اون مقامات بالا رسید، شاید اونجا بود دیگه به اینا نمیرسد. مصلحت و مفسده غیر از ضرر و فایده های جزئی است. توجه فرمودی ممکنه داره فایده ببره مفسده داشته باشه، ممکنه یه ضرر جزئی میکنه، درد میکشه اما به خیرشه. اصا ان تکرهو شیئا و هو چه خیر لک. با
کار کرد به لحاظ
استفاده که میشه بعد ببره دا
و میشه.
آره یعنی قابلی آفرین.
چون انسان موجود که اختیار هر کاری که بخواد انجام بده
نه تغییرش به درد که بشه مصنوع آخر. فعلا این مصنوع را بدون هیچ تغییری ها همجور که ساخته شده دیگه بخواد این را بخواد استفاده کنه، فرض این است که این هیچ مفسده ای برای بشر نداره. چرا چه اشکال داره تغییر ندهد؟ میدونم تغییر میتونه بده، ممکنه وسیله ای باشه، حالا من برای مثالش فکر نکردم، ممکنه وسیله رو جوری ساخته باشن که این
صندلی رو ساختن برای
بله. بابا عرض میکنم چند فرض، شما حالا از این 5 تا یکشه، یک فرض اینه، حالا اگر شد محال نیست، حالا میگید فعلا نداریم دیگه، شما نهایتا میگید فعلا نداریم، خب نداشته باشیم، ممکنه آینده بشه. چیزی که ممکن هست وقوعش استحاله ذاتی نداره، استحاله وقوعی نداره، فرض میتونیم بکنیم دیگه. شما به من میگید فرض نکنیم، میگید آقا فرض اینه، یه فرضه. حالا میگید تا حالا نیست، خود منم برخواهم گشت که تا حالا چی هست. صرف من این فروض رو بگم، اگر قضیه شرطیه، اگر تکنولوژی ساخته بشود که به لحاظ کارکرد اولیه ها، نه اینکه دوباره اینو تغییرش بدن، اگر بخوان تغییر بدن میشد ماده برای صورت جدید، اون دیگه این تکنولوژی نیست درست میشه، اون جدیده. با دقت باید این حساب این باشه، این قطعا مشکل نداره، این میشود خوب دینی همه جا. نقطه مقابل این، اون تکنولوژی است که فرض کنیم جوری ساخته شده که بدون تغییرها همجوری که هستش بخوای استفاده کنی، این رو بخوای استفاده کنی، فقط استفاده بد داره. مثل گفتم مثل بعضی از آلات لهو و لعب اینجور. حالا به هر حال ما چون داریم فرضی بحث میکنیم که بتونیم این حکم رو بدیم، این دو تا اینم غیر
مخدری که مثلا جنرال میسازن
بله، حالا میگم حالا ما عرض کردم شما دیگه مصداق یابی کنید. به هر حال ما مجتهد رو موضوعات دست مجتهد نیست، مجتهد حکم میده، موضوع را خودتون برید پیدا کنید. اون گفت کلاغ تو چا بیفته باید چیکارش کنیم؟ گفت که مثلا گفت کلاغ تو چا نمیفته. گفت افتاد چی؟ گفت نه کلاغ خیلی باهوشه هیچ وقت چا نمیفته. خب این شد دوتا، این حکمش روشن است، این باید شفاف صحبت کرد، اینا از هم جدا کنیم دیگه مقایسه نخواهد شد. این دوتا حکمش روشن، بینان رشده و بینان قیه. حالا بین این دوتا اگر دو منظور است، دو کار است، یعنی جوری ساختن، مثلا مثالایی که میفرمایید غالبا همینجوریه، شاید اکثر همینطوریه. حالا اگر اینا هم استفاده جوری ساخته شده که باز خود متن اولیش که کارکردهای خوب و بدش مثلا اهم و مهم نداره، هر دو برابرن، خب میشه بل اختیار. یعنی اینجا چیزی نیست که بد باشه، چیزی که دو جهت میشه از استفاده کرد چیز مشکلی نیست، دست انسان دیگه میتواند استفاده خوب ببره استفاده بد ببره. اگر نه استفاده خوب، دقت کنید، اگر استفاده های خوبش کمه که مصداق و اسمهما اکبر من نفعهما بشود، این میشه غیر دینی. ببینید این هم شد غیر دینی. اگر نه دو جهت داره نمیتونیم بگیم غیر دینیه. اگر استفاده های خوبش غالب باشه و اکثری باشه، این هم قطعا خوبه، یعنی دینیست. این که حالا بعضی ها سوء استفاده میکنن اون به گردن خودشون، چون اگر بخوام بگیم سوء استفاده کردن ها هم نباید کلن مجالش باز باشه، خب عالم هستی هم زیر سوال میره دیگه. همه چیز، همه اون چیزی که هستش میتونه کسی استفاده بدن ببره. پس اگر تکنولوژی از قسم اول یا از قسم هم شد خدمتون که سوم یا چهارم که یعنی خیرش اکثر مصداق نفعهما اکبر من مثلا هم شد که چه اونجا اسم ما باشه مصداق هم باشه این خوبه، خیر اکثری به اصطلاح باشه این خوبه، برابر هم باشه به نظر من مشکلی نداره. اما اونجایی که محض باشه که استفاده مثبت اصلا نداره یا استفاده مثبتش خیلی کمه، بیشتر مفسده انگیز تا مصلحت توش باشه، مثلا شاید این بمب هست و اینا مثلا بشه از این قسم عبور که اینم میتونه یه فایده هایی هم داشته باشه، ولی اون فایده دیگه به حساب نمیاد واقعا در اوغلا، اینا میشه بد. از ما تکنولوژی را به لحاظ علل ما قبل اعدادیه مثل علم است، علل اعدادیش اگه بگیریم، موادش را بگیریم الهیست، مواد اولیش اون چیزی که خارجاً وقوع پیدا میکنه، یه تحقق، یه ابزاری ها، یک مسئله درست میشه، اینم خوبه. این به ما هو و هو من غیر از این کارکرده، کارکردش نه خودش، به ما هو و من های کارکردش خودش که اشکال نداره که، اون کارکرده ها مطرحه. این کارکرده هم چهار پنج اسمه، بعضی هاش اجمالا دینیست، بعضی هاش هم غیر دینی، بعضی هم دو منظوره، این دو جهت هست میگه. اینجا هم جاییست که لا به شرط هست. اینی که لا به شرط هست و ممکن است تحت عوامل فرهنگی و ارزشی بشود دینی یا غیر دینی که میشه کاربردها، این غالبا اینطوره، یعنی غالبا قبول داریم. اگه به تاریخ گذشته نگاه کنیم، دنیا یا فیلم ببینیم، اکثر قریب به اتفاقه، حالا نمیگیم همه، اکثر قریب غالب تکنولوژی هایی که بشر درست کرده قابل استفاده های مثبت، بیشتر استفاده های مثبته. حالا مواردی هم که شما فرمودید، مثال زدید، بعضی از مواردی که بله هست که نه استفاده های خوب نداره یا استفاده های خوبش خیلی کمه، اینا دیگه میشه موارد اندک، غالبا اینطوره.
یعنی کارکرد میشه مثلا مرحله بعد از مصنوع و صنعت،
یعنی
خارج از
ماهیت هویتش. البته خارج که هست، یعنی وصل به اوستا، متنش نیست، اثرشه. داری کدی بینیم هم جور گفت اون چی از اون شعر شبستری صاحب گلچند راز، بله چون نور که از شمس جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا چی؟ نیست. این هم او هست هم او نیست. یعنی بالاخره آتش ماهیتی حقیقتی داره، یه اثری داره که گرما بخشی باشه. حالا این تکنولوژی هم برای خودش یه کیمیاتی داره. یه نکته هم عرض کنم دیگه تمام، این بس تمام بشه. اینکه فرموده بودن که تکنولوژی فرق دارد با علم، علم ماهیت دارد، تکنولوژی ماهیت ندارد. بنده هم اونجا عرض کردم که این برمیگرده به اون بحث اعتباریات و حقایق، که ماهیت مال حقایق عینی است. چیزی که اعتباری است، یک هویت، یک واقعیت تکوینی در طبیعت نداشته باشه، این ماهیت نداره. حرف درست است تا اینجا، ولی مستحضرید ما توی مباحث که نوعا محاوره های علمی و غیر از اون فلسفی دقیقا، در محاوره های علمی و اینا وقتی میگن ماهیت، اعم از اون ماهیت امور تکوینی حقیقی است. توجه میفرمایید؟ یعنی گاهی یعنب المفهوم ایزن مفهوم ایزن. مثلا دوچرخه میگن آه دوچرخه یعنی چی؟ دوچرخه تعریفی داره دیگه. هر چیزی که تعریف کنه یه چیزی را بهش میشه بگیم ماهیت. حالا ولو بسامعدن، توجه فرمودید، ولو که ماهیت به اون معنا نداره، ولی بالاخره میکروفون تو متن طبیعت یه واقعیت نداره، ولی الان یه حد و جنس و فصلی برای خودش داره دیگه، که از سایر مصنوعات جدا میشه. یعنی با همین تعریفه، لذا چیستی به این معنا در مصنوعات هم هست. این خانه یعنی چی؟ وقتی میگیم خانه، صندلی یعنی چی؟ میز یعنی چی؟ این معنی داره. ساعت یعنی چی؟ حالا اگر آمده بودن به میز گفته بودن صندلی، هم طوری نمیشد. ولی خب حالا اینجور میگن دیگه. الان دیگه وقتی بگیم صندلی، هم صندلی یعنی چی؟ میگن یه چیستی داره، یه چه؟ یه هستی داره. چیستی صندلی اون نقشه تو ذهن آدم میاره. خب ماهیت مگه نمیگن هم با وجود ذهنی میاد هم با وجود خارجی؟ درسته؟ خب این چیستی صندلی هم همینطوره دیگه، یه شکلی، یه خصوصیتی داره. لذا اگر این ماهیت رو به این معنای عام بگیریم، در تکنولوژی هم در تکنولوژی هم ماهیت هم میتونه داشته باشه. این بالاخره ماحصل این بحث در مقدمات بود. انشاءالله تعالی در جلسه آینده به بررسی ادله ایشون میپردازیم که میفرمایند در علم طبیعی دینی سازی ممکن نیست، دو مطلوب نیست، اصلا نه ممکن است نه مطلوب در علوم طبیعی، در علم به ما هو علم. در تکنولوژی حالا اینا بعدش حالا علوم انسانی میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.